أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله. از جمله شروطی که ایشون در صيغه انشاء صيغه عقد بيع مطرح کردن یا هر عقدی در حقیقت، اعتبار علم به معنای مستعمل فیه. عاقد وقتی میگه مثلا بعتو، میبایستی معنای مستعمل فیه بعتو را، جمله بعتو را بفهمه تا بتونه قصد انشاء کنه. اما اگر ندونه معنا چیه، این لفظ یعنی چیه، این جمله چی معنا میده، اینجا دیگه با جمله تلفظ به بعتو انشاء واقع نمیشه، چون دیگه پیش او بعته و اکلته و ضربته و همینا على حد واحده، چون معانیش رو نمیدونه، فقط یه تلفظیه، فعل تلفظه، استعمال دیگه نیست. وقتی استعمال نبود انشاء نیست، چون انشاء لفظی نیاز به استعمال داره، استعمال لفظ در معنا داره، و استعمال هم متوقف هست بر قصد اختار اون معنا بلفظ، و قصد اختار اون معنا بلفظ هم فرع علم به اینه که این لفظ برای اون معنا وضع شده، و کسی که جاهله دیگه نمیتونه استعمال کنه، پس انشاء استعمالی لفظی نخواهد. چرا؟ تفاصیل لغت را لازم نیست حالا بفهمه که این بعتو مثلا معنای هیئتی داره، معنای مادتی داره، معنای هیئتیش مثلا معنای نسبی است، معنای حرفی است، معنای مادش، معنای اسمی است. این بحثایی که بحثای لغوی تحلیلی است یا دقتهای لغوی است، اینها لازم نیست اینا رو بدونه. اجمالاً بدونه که این لفظ، این جمله موضوعش برای چی وضع شده، محمولش برای چی وضع شده، خود جمله برای چی وضع شده، این مقدار بفهمه بدون دخول در اون تفصیلات و دقایق لغوی کافی است از برای تحقق انشاء، چون در استعمال بیش از این نیست که ما اون معنایی را که به لفظ خطور میکنه به ذهن اون رو بدونیم و با گفتن تلفظ به اون لفظ قصد اختار اون معنا رو در ذهن مخاطب کنیم. این میشه استعمال. گرچه دقائق فرق بین معانی حرفی و اسمی و مبتدا و خبر و این حرفا رو درست ندونیم. بعضی از اعلام بیش از این فرمودن، اینجا گفتن اینجا حتی اگر معنای مفردات جمله رو ندونه، ندونه موضوع چی معنا میده، محمول چی معنا میده، ولی معنای فعل و فاعل و این حرفا رو ندونه اصلا، معنای ماده چیه، معنای هیئت چیه، مضارع ماضی، فقط اجمالا میدونه آقایون با بعت و انشاء بعت میکنن. حالا ما هم بیایم نتیجه رو میدونه، چیز نهایی رو میدونه، با بعتو انشاء بیع میکنن، تملیک به عوض رو میکنن. این فقط این مقدار رو بدونه کافی است در تحقق انشاء. اون محصول نهایی را بدونه کافیه برای تحقق انشاء. گرچه اجزاء جمله را ندونه که هر جزءش برای چه معنایی وضع شده، این هم این توسعه ای که بعضی از اعلام دادن شاید مشکل باشه قبولش کرد، چون در اینجا ما بالاخره استعمال می‌خوایم. استعمال جمله در معنای خودش در نظام لغت فرع استعمال اجزایشه. اینجوری نیست که جمله مستقلاً استعمال میشه در مجموع معنای نهایی. در لغت استعمال تراکیب به تبع استعمال اجزاء اون مرکبه. میگم زیدون قائمون، ما زید را در زید معنا استعمال میکنیم، قائم را در قائم استعمال میکنیم، هیئت قائمون هم زیدون قائم، هیئت حملیه را هم در نسبت مثلا خبریه استعمال میکنیم. اما بیاییم دیگه زید را در زید استعمال نکنیم چون معناش نمیفهمیم، قائم را هم در قائم استعمال نکنیم چون معناش نمیفهمیم، بعد مجموع جمله رو در یه معنای نهایی به کار بگیریم، بدون اینکه بدونیم کدومش به قائم میخوره کدومش به زید میخوره، این باز استعمال نیست. در لغوی این استعمال نیست، این همون تلفظه و قصد معناست. تلفظی بشه به یک جمله ایست و قصد اون معناست. تا ما معانی اجزاء مرکب را ندونیم و اجزاء را در اون اجزاء الفاظ را مرکب لفظ جمله را در اجزاء معنا استعمال نکنیم، استعمال جمله نکردیم در حال. ولذا اگر مقصود ایشون این باشه که این شخص فقط اون نتیجه نهایی رو بدونه که با این جمله این کار رو میکنم، اما موضوع جمله برای چی وضع شده، محمول جمله برای چی وضع شده، اینا هیچی ندونه. ندونه کدوم اسم ذاته، کدوم اسم صفته، کدوم اسم عرضه، کدوم اسم کدوم فاعله، کدوم مفعوله، اینجا دیگه کدوم مبدأه و کدوم ذاتیست که یصدر منه المبدأ، اینجا دیگه استعمال صحیحی نیست، استعمال غلطیست. نیش دیگه درایت نوعیه در باب الفاظ به اینه که لفظ استعمال کنید، استعمال بشه در این معنی، استعمال نکرده اینا. کسی که جاهل باشه به معنای زید، جاهل باشه به معنای قائم، فقط بدونه که زیدون قائم رو وقتی میگن که مثلا این آقا ایستاده باشه، اما کدومش اسمشه، کدوم اسم مبدعشه، کدوم اسم صفتشه، اینجا دیگه استعمالی در کار نیست. چون استعمال مرکب به تبع استعمال اجزایشه در لغت، نه اینکه استعمال مرکب منفصل از استعمال مرکب. یه وضع دیگری نداره، خوندید در اصول که مرکب اوضاع مستقلی از اوضاع اجزایش نداره، وضع مستقلی برای مرکب نیست. استعمال مرکب در معنای مرکب از باب استعمال اجزاء مرکب است در اجزاء معنای مرکب، و نه اینکه برای مرکب یه وضع مستقلی هست از وضع اجزایش. پس اما نمیدونه ب، نمیدونه ب یعنی چه، ماده ب اصلا نمیدونه برای چی وضع شده، تایه بعتو رو هم نمیدونه برای چی وضع شده. نیست دیگه، این مثل اون میشه، این مثل این میشه که من یه تلفظی کردم بدون اینکه بدونم این تلفظ استعمال نکردم، من اینجا تلفظ به لفظی کردم و قصد معنایی کردم، این همون انشاء معنا بالفعل تلفظه، نه انشاء معنا به لفظه، چون مراد از انشاء معنا به لفظ استعماله، ولی اینجا استعمالی صورت نگرفته. دلالت نوعیه استعمال یعنی لفظ، نه دلالت وضعی که دلالت نیست، دلالت استعمالی است، دلالت تصدیقی است. دلالت نوعی تصدیقی میخواین که از استعمالی به دست میاد، اینجا استعمالی نیست، این یه تلفظی رو کرده فقط. پس بنابراین در جایی که مستعمل نتونه الفاظ رو استعمال کنه در معنای خودش، اینجا الفاظ استعمال نشده، پس دلالت تصدیقیه استعمالی نوعیه در کار نیست، و موضوع انشاء یعنی قوام انشاء به وجود دلالت تصدیقیه استعمالیه است. چه خبر هم اینجا اگر عین داشته باشه به تفاصیل لا بس، اونجا نشه استعمال داشته. خب برازه بگیم که اینجا استعمال نیست، این غلطه. نه تفاصیل نه مقصود ما از تفاصیل یعنی فرضاً فرق بین معنای حرفی و معنای اسمی چیه، این گفتیم تفاصیل تحلیلی، تحلیل نکات ادبی که ادبا و بلغا و اینها مطلع میشن، همون فرق بین هیئت، فرق بین، نه اینکه میدونه معنای هیئت غیر از معنای ماده است، اما اینا چه فرقی دارن، این معنا نسبیه، این معنا عالیه، اون معنا استقلالیه، این حرفا رو سرش نمیشه، نشه سرش نتونه تشریح بده اینا رو، اون رو مقصودم از تفاصیل. اما معنای موضوع و محمول و ماده و هیئت و این حرفا رو بدونه، صيغه ماضی، صيغه مضارع، وقتی میخواد با صيغه ماضی مثلا انشاء کنه بفهمه این برای نسبت صدور ماضی است، مبدا است از ذاتی، اینو باز بدونه، اگر ندونه دیگه استعمال نکرده، یه تلفظی کرده و میدونه این تلفظ رو بقیه در اینجاها میکنن، اما چیشه در چی استعمال میکنن نمیدونه، این انشاء نیست، انشاء استعمالی نیست، انشاء به فعل تلفظ. و گفتیم فعل تلفظ صلاحیت برای انشاء نداره در اینجا. از جمله شروطی که باز ذکر کردی مرحوم شیخ، اشتراط معاویت. این در حقیقت این شرطیت باز از شروطی است که در کلمات فقهای عامه آمده، بعد منتقل به فقه ما هم شده. گفتن معاویت شرط به دو دلیل. یکی این که ماضی اصرح است در انشاء از مضارع، اگر بگه ابیعو محتمل این وعد به بیع باشه، یا امر بع، این مثلا امر به بیع فی المستقبل باشه، ترجی باشه، التماس باشه، بیع فعلی در کار نیست. به خلاف ماضی میگه بع تو دیگه متعینه در این که این انشاء تملیک هست. پس بیع صیغه ماضی اصرح است در دلالت بر انشاء تملیک، تا مضارع که مردد است و مجمل است، مردد بین وعد به بیع و بین بیع بالفعل. این یه دلیل. این دلیل جوابش اینه که اولا ما اصرحیت رو شرط ندونستیم، گفتیم در بحث اصرحیت ظهور کافیه اگر فعل مضارع را به کار گرفت و قرینه بود در این که مقصود وعد نیست، مقصود فروختن بالفعل. ابیعو که هادا به درهم قرینه بود که حالا میخواد بیع کنه، حالا نمیخواد وعده بده که در آینده بیع کنه. اینجا دیگه انشاء تمامه و تمامه، چون دلالت نوعی هست حالا اصرح نباشه. پس اولا کبرا مسلم نیست، اصرحیت شرط نیست. ثانیا اصرحیت هم در صغراش هم قابل اشکاله، اصلحیت ماضی از مضارع قابل منعه، چون ماضی هم مردد بین دو معناست، همچنان که مضارع مردد بین دو معناست، یا وعده به بیع است در آینده یا بالفعل بیع است، انشاء بیع است. ماضی هم مردد، یعنی میگه بیع تو، این هم مردد بین این که انشاء بیع باشه یا اخبار از بیع در ماضی باشه. شاید اخبار داریم از این دیروز فروخته، بعت و داری به درهم، شاید میخواد بگه من دیروز فروختم به درهم، اونجا احتمال اخباریت هست، مردد بین دو معنی هست. مگر باز به مقام انشاء نفی کنیم، چون در مقام انشاءه به قرینه مقام انشاء نفی کنیم و بگیم چون در مقام انشاءه اخبار از چیزی نمیده، پس اون احتمال منتفی میشه، متعین میشه در چی؟ که حالا مقدم بفروشه. این مطلب در مضارع هم میاد، مضارع به مقام انشاء که حالا در مقام انشاء نه در مقام اخبار و وعده به آینده است. پس اینا قرینه ای که اینجا معینه معناست و اراده انشاء است نه اخبار، در اونجا همین قرینه معینه این است که مراد انشاء بالفعل است نه وعد، که اینو مسئله شبه اخبار نیست. پس در صغرا هم قابل مناقشه است اصلحیت. این دلیل درست است. یه دلیل دیگه هم بهش تمسک کردن برای شرطیت معاویت، و اون این که در انشاءات عرفاً صیغه ماضی عقلا بیشتر به کار میگیرن تا مضارع، بعت و زوجت و امثال اینا. ما وقتی مراجعه میکنیم به عرف عقلا ببینیم در استعمالات انشائیه صیغه عقود را ماضی میارن بیشتر. متعارف اینه، متعارف نیست مضارع استعمال کنن یا امر استعمال کنن. این هم دلیل دومش. این دلیل باز قابل مناقشه است، و اون این که اولا در مجرد اینکه متعارف این هست، این مانع نیست از اینکه ما جایی که بتونیم با صیغه مضارع با قرینه انشاء کنیم، انشاء فعلی کنیم، بگیم اون عقل نیست، اونا بالاخره عقل، ولی آقایون عقلا یا عرف بیشتر صیغه ماضی استفاده می‌کنند. بالاخره در عنوان عقد اخذ نشده بود غیر از انشاء تملیک. انشاء تملیک هم با هر لفظ دال صالح برای دلالت بر انشاء تملیک ولو بالقرینه ولو صریح هم نباشه، این گفتیم انشاء است و عقد است. عمومات اهل عقد را هم میگیره. مجرد تعارف او، غلبه و تعارف موجب منع از اطلاق که نمیشه، اطلاق تمامه. اطلاق اهل عقود و احل الله به ای را هم میگیره و این مشمول ادله صحت. این چرا داره دال نوعی مقصود به حسب دلالات، به حسب دلالت باب الفاظ دلالتش تمامه، به حسب دلالت باب لفظ تمامه. وقتی من قرینه دارم که در مقام انشاء هستم و گفتم ابی اوکر، دیگه دلالت لغوی عرفی نوعی تام. عقد ابراز للاعتبار نفسانی یا انشاء فیکون عقد، پس مشمول عمومات خواهد شد. نکته این که عقلا اون کار بیشتر یا عرف بیشتر صیغه ماضی رو به کار میگیره، چون در باب انشاء صیغه ماضی آکد از برای انشاء، تناسب با انشاء بیشتر داره، آکد در انشاء، چون چیزی رو که انسان میخواد انشاء کنه میخواد ایجاد کنه، وقتی ماضی بگه ابلغ و آکد میشه، یعنی فرض میشه این موجود است، فرض مفروغ عنه از وجودش کرده، اینو تأکید و مناسبتی با انشاء داره که شاید روی این نکته است که مثلا اغلبا ماضی به کار میگیرن نموزه. ولی مضارع هم اینجور نیست که به کار نگیرن. این هم اشکال دوم که صغرای این مسئله قابل منعه. تعارف این که فقط به ماضی معمولا استعمال میکنن این محل منع است، به مضارع هم زیاد استعمال میکنن، بلکه در بعضی از روایات آمده تعبیر به صیغه بی آمده به شکل، و همچنین در باب نکاح هم آمده به عنوان مضارع، روایتش هست در باب احکام العقود، اونجا ذکر میشه، میگه اشتری منک، تقول اشتری، اشتری صیغه مضارعه، یا ابیع بکدا، تزوجت که چیز، اتزوجو که بکدا، در عقد نکاح هم آمده. پس بنابراین اینجوری نیست که همیشه به صیغه در باب طلاق اصلا آمده که صیغه جمله اسمیه آمده انت طالق واسه بگه، نه صیغه ماضی. بله غیر از صحیح، بله اصل رعیت یعنی احتمال دو معنا درش نمیره، مثلا این یه معنا فقط داره صریحه، یعنی میشه حمل بر خلاف او بشه. پس بنابراین اصل تعارف این که فقط به صیغه ماضی انشاءات میشه این محل منع است، هم در بیع و معاملات، هم در باب عتق مثلا آمده انت حر لوجه الله، جمله اسمیه است آمده، جمله فعلیه نامده تن که ماضویت در شرط باشه در روایات و در صیغه عتق و هاکذا. پس یک تعارفی بر این که فقط به صیغه ماضی، غالبا به صیغه ماضی چیز میکنن عقلا، اینا محل منع است. پس نه کبرا باز درست شد اینجا، نه صغرا. و به این ترتیب بیان مشخص میشه که موازویت شرط نیست، به مضارع هم میشه انشاء کرد، بلکه به جمله اسمیه هم میشه انشاء کرد. مثلا بگه هادا لکه به درهم، اون بگه قبل کن، هادا لکه به درهم، این جمله فعل اسمیه است، اون بگه قبل کن، این هم میشه انشاء، انشاء بید. یا به فعل ام، اگر بگه خذه به درهم، اون بگه قبل تو، خذه به درهم، این امره، ولی امری دیگه در مقام انشاءه، معلومه چیز وقتی بگه خذه، اخذ تکوینی مقصود نیست، یعنی تملک به درهم، اونم بگه قبل تو. پس بنابراین کل انواع جمل اسمی، فعلی، ماضی، مضارع، امر، همش اگر قرینه ای باشه برای افاده انشاء، قصد انشاء، صلاحیت داره برای اینکه منشی عقد باشه و محقق عقد باشه در خارج و مشمول عمومات و افعال. پس اشتراط معذبیت هم مدرکی نداره. چرا قرینه باستی باشه بالاخره؟ شاید مثلا در فعل مضارع در فعل صیغه ماضی خود مقام انشاء کافیه دیگه، احتمال اخبار که نرفت دیگه مناسبه با همون متعینه در همون معنای انشاء به میشه، به خلاف مثلا جمله اسمیه، جمله مثلا امر، اینجا یه قرائن اضافی هم شاید لازم باشه. ولی هرگاه قرینه بود و دلالت و حسب قواعد محاوره و لغت تام بود، انشاء بهش متحقق میشه و عقد قرار بگیره و مشمول عمومات و اخوال خود میشه. شرط دیگری که متعرض شده مرحوم شیخ در این مقدمه، اشتراط تقدیم ایجاب بر قبول. ایجاب میبایستی قبل از قبول انجام بگیره، اما اگر قبول قبل تو بگه قبل از ایجاب به، اینجا آیا به صحیح عقد متحقق میشه، انشاء عقد یا عقد متحقق نمیشه، باطل از نظر انشاء. کلمات اصحاب در اینشون عبارات اصحاب رو ذکر میکنن، مختلفه، قدما و متوسطین و متأخرین، و بعضی ها قائل به شرطیت شدن، نقل کردن از فقهای سنی شرطیت تقدیم ایجاب رو قبول کردن، بعضی قائل به عدم شرطیت شدن، اینکه تقدیم قبول بر ایجاب اشکالی نداره، میشه متقدم بشه اگه قرینه باشه مثلا بر اینکه داره قبول میکنه ایجاب که میخواد او بعدن انجام بده. بعضی ها تفصیل دادن، عبارات فقها هست در مکاسب مراجعه بودن میبینیشون نقل قول زیاد کرده ایتانی مثلا. بعضی ها تفصیل دادن بین باب نکاح، این تفسیر خود سنی ها هم دادن، فقه عامه هم داره این تفسیر، باب نکاح چون روی روایتی از سهل ابن مکی ساعدی، سهل ابن سعد ساعدی نقل شده که زنی آمد پیش پیغمبر و خودش عرضه کرد بر پیغمبر و اونجا که انه قبول قبل از ایجاب انجام گرفته صادر شده از پیغمبر، قبل از ایجاب زن، این روایت بهش تمسک میکنه، در اینکه در خصوص باب نکاح این مسئله جائزه که اگر قبول هم قبل از ایجاب انجام بگیره متقدم بر ایجاب انجام بگیره، باز هم انشاء عقد نکاح متحقق میشه. و چون روایت در خصوص باب نکاح آمده، در اونجا تخصیص دادن این قاعده را، در باب نکاح جائز است تقدم قبول، ولی در ابواب دیگه، عقود دیگه مانند بیع و امثال اینها جائز نیست، لازم است ایجاب مقدم باشه. این هم یه تفسیر بین عقد نکاح و سائر عقود. یه تفسیر دیگری هم مرحوم شیخ از بعضی از فقهای ما نقل میکنن، من جمله از مفتاح الکرامه و امثال اینها، که اونها تفصیل دادن بین الفاظ قبلتو و رضیتو و بین اشتریتو و تملکتو و امثال اینها. اگر خاص اگر قبول به لفظ اشتریتو بود، تملکتو بود، اینجا میشه مقدم بشه برای ایجاب، یعنی اول مشتری بگه تملکتو یا اشتریتو، او بعد بعتو، اینجا ایجاب قبول تامه و صحیحه. و اما اگر مشتری بخواد بگه رضیتو یا قبلتو، بعد او بگه بعتو، یا به فعل امر بگه بعنی هذا الکتاب، او بگه بعتو، اینجا اون رضیتو اول یا بعنی فعل امر کافی نیست، تا یه قبلتوی دیگری بعد از بعتو موجب و مالک متأخر شد، یک قبلتوی بعد از اون آیات قبل توی اول کافی نیست، یا امر به بعنی بعن الکتاب کافی نیست. تفصیل بین الفاظ قبول، اگر قبول به لفظ اشتریتو بود و تملکتو بود و امثال اینها، جاز تقدیمه علی ایجاب، اما اگر به لفظ قبلتو بود، رضیتو بود یا امر بود، لم یجوز. این در حقیقت بعد در مفتاح الکرامه اینجوری آمده که محل بحث فقها ها در جاییست که به لفظ قبل تو بیاد، رضیتو بیاد. اما اگر اشتریتو بیاد بدون اشکال جائز تقدیم اشتریتو، او بگه اشتریتو، اینم بگه مثلا بعد. پس که انه اونجایی که به لفظ اشتریتو واقع بشه قبول، تملکتو و اشتریتو، اینجا تقدیم ایجاب قبول بر ایجاب اشکالی نداره، ولی اگر به لفظ رضیتو قبلتو باشه اشکال داره، همچنین به لفظ بعتو باشه. به چه دلیل؟ این تفسیر را مرحوم شیخ خودش اختیار میکنه، میپسنده و استدلال میکنه به این تفسیر به سه دلیل از مجموعه کلماتش. دلیل اول اجماع، که فقها مثلا بالاجماع اونجا را قبول کردن یا اینجا را قبول نکردن. جایی که قبل تو رضی تو بگه قبل از ایجاب، این قبول ندارن فقها در این که بیع بی واقع میشه یا عقد بی واقع میشه. دلیل دومی که ایشون آورده انصراف عموماته، به جهت عدم تعارف این شکل ایجاب قبول، قبولی که مقدم باشه بر ایجاب، این غیر متعارفه. چون غیر متعارفه منصرف عنه عموماته، عمومات ناظر به احل الله البيع و احل عقوب العقود، به اون عقود متعارف، این از عقود متعارف عقود غالبی است، داخل در غالب است. دلیل سومی که آوردن یه دلیل بهتری است از اون دو دلیل، یه استدلال عقلی تقریبا و برهانی کردن، فرمودن بر این که در باب قبول ما انشاء قبول میخواییم، یعنی انشاء تملک به عوض و قبول تملیک دیگری میخواییم. قبول یعنی انشاء تملک و قبول تملیک دیگری، و این متوقف است بر اینکه انشاء تملیکی باشه تا این بتونه قبول کنه، تملک کنه. جایی که هنوز تملیکی انشاء نشده از طرف او، مالک که موجبه هنوز انشاء تملیک نکرده، انشاء تملک معقول نیست. جایی که انشاء تملیک نشده هنوز، انشاء تملک معقول نیست. انشاء تملک بلکه چرا؟ آنچه که معقوله رضای به تملک، موافقت به این که اگر او تملیک کرد من راضیم. خب این رضای به تملیک و تملکه، نه تملک، نه انشاء تملک بلکه رضای به تملک انشاء فعلی تملک و قبول تملیک نیست. ولذا اگر کسی راضی بود که مالش را گفت، ابرازم کرد، هم ابراز کرد رضای خودش رو، هم واقعا راضی بود که مالش بفروشن، این انشاء تملیک نیست، بیع نیست. رضای به این که مالش رو کسی دیگه مالک بشه، این انشاء بیع نیست، این مجرد رضاست. ولذا در بحث اجازه و رضای مالک در اونجا بحث فضولی خواهند گفت که اجازه بیع نیست، اجازه رضای به بیع است، نه اینکه خودش انشاء تملیک، رضای به بیع. اینم رضاست، رضای مبرز، رضای ابراز شده است، و رضای ابراز شده غیر از انشاء تملک و قبول تملیکه. او نیاز داره به اینکه تملیکی بالفعل باشه تا بشه تملکی انشاء بشه، یا بشه اون تملیک قبول بشه. و چون ایجاب و قبول دو امر انشائی هستن، دو انشائی هستن که مجموعاً مرکب ترکیب عقد را میدن، و همچنانی که ایجاب تملیک فعلی است، قبول هم تملک فعلی است، انشاء تملکه، پس با قبل توی متقدم این متحقق نمیشه. میگه قبل تو چه هنوز تملیکی نیست، قبل تو چی انشاء تملیک نمیتونه بکنه، نمیخواد بکنه. این داره ابراز میکنه که راضیه، اگر او تملیکش کنه این راضیه، این فعلیت تملیک رو در کار در بر نداره، فعلیت تملک رو در بر نداره و انشاء تملک بالفعل در بر نداره. ابراز از رضای به تملیک و تملک است، اگر در مستقبل انجام بگیره این بیع نیست، این انشاء قبول نیست، این انشاء تملک نیست. به خلاف جایی که به لفظ و همچنین اگر به صیغه امر بگه بعنی، اونم روشنه، اون که اصلا امر به اینکه بعش بکنه، انشاء تملیک. به خلاف جایی که بگه اشتریتو یا تملکتو، اونجا این به خود اشتریتو و تملکتو انشاء تملک کرد، تملک داره انشاء میکنه تملک، اشتریتو داره انشاء میکنه تملک رو داره، چون شراء یعنی تملک، تملک به عوض. پس به این ترتیب بین قبلتو و رضیتو و بین اشتریتو و تملکتو تفکیک خواهد بشه. تملکش لازم نیست بعد او باشه، انشاءش ممکنه قبل از او باشه. انشاء این در حقیقت با اشتریتو انشاءش اشتراع میکنه، با تملکتو انشاء میکنه، وجود انشائیشه. مثل تملیک، تملیک او چطور وجود انشائیه؟ تملیک اینا وجود انشائیه تملکه. پس بنابراین انشاء تملک به تملکتو و اشتریتو فعلیست، ولی جا او که بعد میگه قبلتو یا میگه بعتو، در حقیقت انجام میگیره هر دو طرف انشاء. این هم دلیل سومیشون. این اشکالیست، حالا میاد اینو اشکال کردن. جوابش اینه که متابعی از تملیک او نیست، متابعی از ماده خودشه. میاد انشاءالله این سه وجهیست که مرحوم شیخ در اینجا ذکر کردن برای تفصیلی که دادن بین دو شکل انشاء، انشاء قبول مقدم بر قبول مقدم، دو شکل قبول مقدم بر اینجا. دلیل اول و دوم که خیلی روشنه، یعنی عدم صحت استدلال بشه. دلیل اول اجماع بود، ما قبلا گفتیم در اینجور مسائل اساسا اجماعاتی در کار نیست، اجماعاتم باشه اجماعی هم باشه اجماعات تعبدی نیست، نه صغرای اجماع درسته نه کبراش اینجا هست. اجماعات در اصل استدلال و کلمات فقها عامه و خاصه و استذواق های عرفی در صدق عقد و امثال این هست، استدلالایی که کردن هم شاهد بر این مورد، ولی زن نه روایتی درش هست نه شیعی از این قبیل درش هست. پس این اجماعات، اجماعات تعبدی نیست که کاشفیتی داشته باشه و به دردی بخوره. گرچه مرحوم شیخ خیلی به این اجماعات تمسک کرده در این مباحث. دلیل دوم هم مسئله انصراف عمومات، چون متعارف نیست تقدیم قبلتو بر بعتو، این هم قابل مناقشه است. به اینکه مجرد عدم تعارف قبلا هم اشاره کردیم، اقل اگر صغراش هم قبول بشه کبراش ممنوعه. مجرد عدم تعارف یا عدم غلبه خارجی، غلبه خارجی موجب انصراف نمیشه. بالاخره جایی که عقد از نظر ارکانش انشاء عقد متحققه در خارج، عنوان احل الله البيع و هو العقود شاملش میشه. حالا چه این فرد فردی باشه متعارف اندل و غالبی یا فرد نادر، اطلاق غلبه موجب انصراف به غالب نمیشه و عدم اطلاق برای نادر نیست. تخصیص مطلق به نادر درست نیست، نه شمول مطلق برای نادر. آنچه که میگن در اصول اینه، میگن مطلق و عام نمیتونه مخصوص به فرد نادر بشه، نه اینکه نمیتونه شامل فرد نادر بشه. میتونه شامل فرد نادر بشه، نه اینکه نمیتونه شامل بشه. اطلاقش هم حجت در باره اون فرد نادر. پس بنابراین مجرد اینکه این نادره غالبا انش قبول متأخر از ایجاب، این غلبه و این تعارف و این معروفیت هیچگاه نمیتونه سبب منع اطلاقات اوفو بالعقود و احل الله البيع و امثال این عمومات صحه، در جایی که عنوان انشاء ایجاب و قبول هر دو کامل شده، گرچه قبول قبل از ایجاب متحقق بشه. پس این دو تا دلیل قابل قبول نیست. عمده دلیل سومه، که دلیل سوم را میبایستی درش تأمل بیشتری کرد، ببینیم آیا این دلیل سوم که دلیل استدلالی برهانی بود به جایی بالاخره میکشه این تفسیر را که مرحوم شیخ میده ثابت میکنه یا نه.